بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. چون جلسه پایانی از این مجموع جلسات هست، دو تا هدیه براتون آوردم. یکی برای شما که اول وقت تشریف آوردید و به هر حال برنامه‌تون رو تنظیم کردید که به موقع تشریف داشته باشید. اگر فرصت شد پایان عرایزم هم برای بقیه بزرگوارانی که میرسند اون نکته رو عرض میکنم. روایتی از وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام که فکر میکنم این روایت رو میتونیم یک استفاده تربیتی خوبی ازش داشته باشیم. روایت کوتاهه، حالا هم فارسیشو میتونید بنویسید هم بعدم میتونید متن عربیش رو هم ببینید یا یادداشت بفرمایید. حضرت فرمودن من قرأ قل هو الله احد، هر کسی که بخواند سوره قل هو الله احد رو، اهدا عشرت مره، 11 مرتبه، فی دبر الفجر، میشه بعد از نماز صبح، لم یتبعه ذلک الیوم ذنبون، در آن روز گناهی از او سر نمیزند، و ان رقم انف الشیطان، هرچند بینی شیطان به خاک مالیده شود. در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق آمد. یه توضیحی راجع به روایت بدم بعد بگم استفاده تربیتیمون چیه. ببینید طبیعتاً ما با روایاتی که این گونه به ما وعده میدهند که اگر یک عمل خیر رو انجام بدهی این برکات شامل حالت میشود، اختیار از خودمون یا بچه‌هامون سلب نمیشود. اما به نظر میرسه میشه با جمع روایات اینجوری توضیح داد که اگر کسی خودش رو مقید کنه که هر روز صبح، حالا بعد از نماز صبح با توجه به زمانی که الان هم هست، عملا وقتی میشه که بچه ها دیگه میخوان کارشون رو بکنن برن مدرسه، 11 مرتبه سوره قل هو الله رو بخواند، خدا به برکت قرائت این سوره نورانیتی و حسنی به او عنایت میکنه، یک عامل بازدارنده ای در او ایجاد می شود که به تعبیر حضرت علی رغم میل شیطان و تلاش شیطان او به گناه نزدیک نشود. گاهی اوقات شما می بینید یک حس معنوی دارین، همه ما گاهی اوقات می بینید نه، مثلا یک رغبتی به یک خطا و معصیتی دارین. مثلا یه موقع در دل من یک شوقی خدای نکرده به گناه ایجاد میشه. خب این اقبال و ادبارهای قلب ناشی از چیه؟ اومد پلو خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم گفتش که آقا من این گناه هم انجام دادم، این گناه هم انجام دادم، این گناه هم انجام دادم. حضرت فرمودن که به گمانم یک نماز عصر تو قضا شده باشه. یعنی اون نمازه که قضا شد زمینه ای فراهم میکنه که دل به سمت این معصیت حرکت میکنه. وقتی مقید به نماز اول وقت یا توجه به نماز داشت که قضا نشه، انگار یک نورانیتی، یک عامل بازدارنده ای به او القا میشه که او را از معصیت دور میداره. اگر سعی کنیم با تشویق و با در واقع آموزش و گاهی با خواندن همین تیپ روایات و مثلا شما نگاه کنید، اگر فرزندان ما با خواندن همین 11 قل هو الله از در خانه بیان بیرون، من یک عامل بازدارنده دیگری هم به او اضافه کردم، علاوه بر همه آموزش ها، همه توکل ها، همه توسل ها، همه دعاهایی که هنگام خروجش اینی که هی هر موقع دلم شور میفته، هر موقع یه مطلب ویژه‌ای میشنوم. از اینا ما در تعالیم دینی کم نداریم، باید یه خورده بهش مقید بشیم، یه خورده عادت بدیم بچه ها رو. اگرم بخوام بگم که در بین روز مشابه این خوبه چه کاری انجام بشه، ما یک روایات خاصی راجع به تعقیب نماز عصر داریم. گاهی اوقات بچه ها مثلا تو مدرسه اگه نماز جماعت بشه، ممکنه بین دوتا نماز صحبتی بشه، ممکنه زودی نماز عصر بخونن که به کاری برسن. ولی اگر به تدریج، میره اول از خودم باید شروع کنم، بعد در مواقعی که بچه ها تعطیلن تو خونه اینا رو متذکر بشم روش کار کنم، بعد اینا رو بچه ها عادت کنم. ما در تعقیب نماز عصر روایات متعددی داریم، یکی از اون روایاتم ذکر شریف استغفار است 70 مرتبه که برکاتی براش گفته شده. از جمله برکاتش این است که حالا مثلا از روایاتش عرض بکنم، خدا خودش رو که میامرزه، پدر مادرش هم میامرزه، بعد به همین میزان که تکرار میکنه، آمرزش پدر مادرش که انشالله محقق شد، آمرزش برادر و خواهراش، به همین ترتیب. یه عامل تقویت کننده و بازدارنده یه معصیت صبح، یه آموزش تعقیب نماز عصر هم در میانه روز، به عنوان دو تا چیز کوچیک خودمون یه خورده مقید بشیم. بالاخره دختر نوجوان شما 11 تا قول هو الله به همش نمیریزه، وقتی نماز صبحشو خون داره وسایلش رو جمع میکنه، ما در 5 تا قول هو الله بخون، 6 تا دیگه شو با هم دیگه سر میز صبحونه میخوریم. یا مثلا الان که منتظر سرویسی، یعنی حالا یه موقع بچه حوصله یه نشستن سر جانماز رو نداره، اب نداره، در حالی که داره حرکت میکنه، اگه حوصله شو داشته خود میشینه. میدانید که برای بعد از نمازها، خصوصا بعضی از نمازها مثل نماز عصر، فهمیدن که زود از سر سجده بلند نشی، خودو بشینید. خبراییه با روی کرده تربیتی، اگر بتونید یه همچین چیزهای کوچیکی رو به بچه ها بیاموزید، انشالله قدرت تسلطشون بر نفس افزایش پیدا میکنه. یه روایتی گمان میکنم در قرر است از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرمایند نفس رو باید مجبور به عمل خیر بکنی، ولی اگه نفس رو رهاش بکنی خودش همین جوری میره به سمت بدی. یعنی اینجوری نیست که بگیم بعضیا خیلی مثلا میخوان یه تئوری های شیکی ارائه بدن، مثلا ولش کن خودش، اصلا اگه شما تربیت بخوای بکنی به همش میریزی، نه، یه حرفا نیست. نفس تربیت میخواد دائم. باید حتی فکر میکنم حضرت تعبیری دارن که معناش این است که مثلا مثل این دهانه چهار پای رو که باید گرفت، اینگونه باید نفس رو مهار کنی. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا اهلیه با بالاخره سالهاست داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، نه، واقعا اینجوری نیست. نه راجع به خودمون، نه راجع به بچه‌هامون. دیگه شما شنیدید داستان‌های متعدد دیگه، وقتی آدم‌هایی که ذکر می‌شود که مستجاب الدعوان به واسطه گاهی یک عمل گناه که مثلا ما میگه حالا یه گناه بود دیگه، چنان سقوطی میکنن دیگه، حالا شما رو من نمیدونم از اولیاء الله هستین یا نه، ولی امثال بنده که دیگه اگه زمین نخورده باشیم پامون رو پوست خربوزه است. هر دفعه گفتیم اگر یه وقت چنین صحبتهای پیش اومده، گفتیم حواستون باشه هر چقدر نگران تر میشیم، به جایی که اقدامات انتحاری انجام بدیم، باید توجهتون و توسلتون و اقدامات اینگونه که از درون انشالله روی بچه ها مؤثر باشه یه خورده بیشتر بشه. حالا این برای اونایی که به موقع و اول وقت رسیده بودن، تا بعد ببینیم فرصت میشه برای اون عرض پایانی هم یا نه. مرحله ششم از کدام اصلیم؟ اصل فکر کنم 19 همه. بله، مهارت 19 ساختار بخشیدن. همینجوری اونهایی که یادداشت کردن بگن این 5 تا اصل قبلی چی بود که ذهنمون منظم بشه. گفتیم در واقع توی این ساختار بخشیدن و توی این مهارتی که داریم میگیم یه جورایی بعضی از قسمت‌ها رو داریم خلاصه میکنیم. این مهارت بناست با توجه به اینکه جزء مهارت‌های پایانی است، یعنی انشالله فرصت بشه یه مهارت 20 هم رو میگیم و بحثمون رو جمع میکنیم. جزء مهارت‌های پایانی است، یعنی شما باید اون مهارت‌های قبلی رو مسلط باشیم، روش کار کرده باشیم، تمرین کرده باشیم مستقل، بعد در هنگام جمع بندی باید بتونید با اون مهارت‌ها به گفتارتون یه ساختاری ببخشید. ببخشید یه خورده فکر کنم صدا اذیت میکنه، نه یه جوریه، یه خورده بله. خب میفرمودین مهارت‌ها رو بگیم، مهارت ببخشید مراحلش رو بگیم. مرحله 1 برقراری ارتباط. بنابراین برقراری ارتباط گام اول یک ساختار گفتگوی موفق. 2 سوالات باز پرسیدن. گفتیم باید تمرین کنیم بیشتر سوالاتمون باز باشه تا سوالات بسته و خاص دیگه. 3 بی خودی زود این نسخه ننویسیم، باید دقیقا مشخص کنیم که الان مشکل واقعا چیه. اون دفعه مثال زدیم، گفتیم ما گاهی فکر میکنیم یه چیزی مشکله در حالی که مشکل یه چیز دیگه است. اینا تو اون بخش ارتباط و تو اون صبری که میکنیم در گفتن و شنیدن یه خود خودش رو آشکار میکنه. بعد اولویت بندی، یعنی ممکنه فرد مشکلات متنوعی رو طرح بکنه، ما باید ببینیم الان باید از کدوم شروع کنیم. گفتیم احتمالاً باید از کدام شروع کرد، به خاطر اینکه فرد یک انرژی و یک احساس اعتماد به نفسی پیدا کنه و ادامه بده. همونجا اینو تاکید کردیم، گفتیم ولی در بعضی از موارد باید به مشکلات بزرگتری پرداخت، چون بعضیا ریشه‌ایه. شما مثلا اگر یک موضوع کوچیکی براش سوال بود در برابر یک مشکلات بزرگ، گاهی اوقات باید اون بزرگه رو حل کرد تا بعد اون کوچیکام به تبع اون حل بشه، که اونجا یه خود مثال زدیم دیگه. گام بعدی تعیین هدف. یعنی چی؟ ما مشکل رو تعریف کردیم. خب الان در گفتگوهایی که داریم هدفمون چیست دقیقا؟ مثلا مشکل این است که یک مانع آموزشی داره، حالا هدف من اینه که میخوام تو رو برسونم به رتبه 1، یا میخوام تعامل تو با معلم‌ها درست کنم، یا میخوام انگیزه تو برای وقت گذاری بیشتر برای این درس بالا ببرم. مشکل روشنه، ولی ممکنه اهداف مختلفی رو مد نظر داشته باشه. در جلسه قبل یه اشاره هم به بحث گفتگوی با ساختار و بدون ساختار داشتیم، که این هم جزء بحثای قابل استفاده، خصوصا در موضوع چه موضوعی بود؟ در ازدواج و خواستگاری و این حرفا بود که گفتیم مبتلا بهمون هم هست. نکته ای اگر هست بفرمایید، اگه نه بریم مرحله. مرحله ششم، بعد از اینکه یک هدف خاص رو مشخص کردیم، باید روی یک برنامه عملی که به تحقق اهداف کلی یا جزئی کمک میکنه متمرکز بشیم. چگونه؟ اولا من برای تو برنامه نمی‌نویسم، خودت باید برنامه بنویسی. اگر شما فرزندتون مشکلی داشت، ببین من به تو کمک میکنم، با هم همفکری میکنم، اما مسئولیت این کار بر عهده خودته. حالا این مسئولیت گفتگوی با معلمت باشه، مسئولیت تهیه نمیدونم یک نهالی باشه، این مسئولیتش با توه. من با تو میام مثلا توی این قسمت نهالا رو با هم نگاه میکنیم، نگهداریش با خودته. گاهی مادران پرمسئولیت بچه ها رو بی دست و پا میکنن، گاهی همسران خیلی پرمسئولیت شوهران رو بی مسئولیت میکنن، یعنی از مسئولیت پذیری میاندازن. در اینجا اولین گام در تدوین یک برنامه اینه که ما باید با مخاطبمون توافق بکنیم که ما الان پس این مسیر رو میخوایم با همدیگه بریم. من به تو کمک میکنم با همدیگه مسیر رو شناسایی میکنیم، اما راجبش گفتگو میکنه، میگه خب ببین تا جلسه بعد، تا هفته بعد، تا ماه بعد، تا ترم بعد ممکنه ما برنامه های متنوعی رو بگیم. بعد میگیم خب حالا بیا بینش انتخاب کنیم با هم دیگه. حالا به نظر میرسه مثلا بهتره که ما با فلان دوستت قرار بذاریم مثلا درس بخونیم، بهتره که خاله بیاد مثلا دوشنبه ها اینجا کمک کنه، بهتره که توی این سه روز تعطیلی مثلا پدر با برادرها مثلا یا برادر خواهر مثلا برن یه خورده بگردن، من و شما بشینیم تو خونه وقت بذاریم. چیه برنامه‌مون چی باشه دقیقا؟ مرحله هفتم مرحله عمله. ما کمک میکنیم اما کار با خودشه. یه موقع شما میگید یاداوری لازم داره برای یک تغییر، باشه من یاداوری میکنم. در واقع شرط مهم این همراهی من با دخترم یا با پسرم در چیه؟ آفرین، مسئولیت باید بر عهده خودش باشه. من مسئولیت تو را نمیپذیرم. مرحله بعدی، ما یه قرارهایی گذاشتیم با هم. اگر یادتون بیاد الان باید شما بگید این تعبیر ما اشاره به کدام مهارت داره؟ تو مهارتایی که گفتیم؟ نه. مهارت پیگیری. ببینید گفت باید در گفتگوی با فرد علاوه بر توجه پیگیرانه به روال بحث حواسمون باشه که ما باید اون اهدافی رو که با هم تعریف کردیم تعقیب کنیم. اگر دختر شما هفته بعد اومد گفت مامان مشکل من حل نشده، پسر شما دو ماه بعد اومد گفت نشده، باید بگه خب اون حرفایی که با هم زدیم چی شد؟ توافق کرده بودیم. شما باید یک مرحله ارزیابی عمل تو برنامه‌تون باشه. یعنی شما میگید خیلی خوب و دو هفته دیگه این کار، دو ماه دیگه این کار. یه مثال ارزیابی در ارتباطات همسرانه بفرمایید، مثلا یه مثالی بزنید که در گفتگوی با همسر میشود این موضوع رو پیگیری کرد، قابلیت ارزیابی و پیگیری داره. مثل که اصلا با این آقایون نمیشه صحبت کرد که بخوام پیگیری کنم. نه، این ارتباط همسرتون با پسرتونه، بعدم نقش ارزیابی کننده رو آره یعنی پسرتون خودش القا کرده به شما. شما یه مثالی بزنید از این که با همسرمون میتونیم در یه موضوعی که گفتگو میکنیم یه قرار ارزیابی و بررسی بذاریم. بعضی از این کارا رو نمیکنین ها که مثالش یادتون نمیاد یا کم انجام میدین که مثالی براش ندارید. خب حالا یه دایی خیلی تکرار میشه، یه مثال خوبشو بزنیم ببینیم چی. خب این هم سفر رفتین دیگه، میگم این هم سفر رفتین دیگه، یعنی اون مسیر ارزیابیه شما رو به نتیجه رسونده. توی حالا غیر سفر اگه تو تصمیمات تربیتی با هم گفتگو بکنین، مثلا چه جوری میشه ارزیابی کرد؟ حالا اگه بخوایم بر اساس این ساختار پیش بریم، اگر شما نشستین گفتین مثلا آقا رضا شما یه خود تندین، تا هفته بعد لطفاً یه خود کند بشین، بر اساس این صحبتایی که کردیم عملاً نباید اتفاق ویژه‌ای بیفته، مگر اینکه ما دقیقاً تعریف هدف کنیم، تازه مشکل رو دقیقاً تعریف کنیم. مثلا میگیم شما تندی یعنی چی؟ تندی یعنی زود عصبانی میشی، تندی یعنی زود قضاوت میکنی، تندی یعنی تون صدات بالاست، تندی یعنی تند حرف میزنی، آها تندی یعنی زود واکنش عملی به خرج میدی. دقیقاً یعنی چی؟ مشکل رو تعریف کنی بعد در هدف. خب الان اگر شما بگین شما تندی تا هفته بعد کند شو، که آبگوش نیست که آبقاتیش کنیم، که بالاخره این باید بداند دقیقاً هدفش چیه. خب هدف تعیین میکنیم، پس شما باید در طول یک هفته یا دو هفته آینده بتوانی، اگر فردی هستی که زود عمل میکنی یا زود قضاوت میکنی، اطرافیان بتوانند بگویند پدر یا همسر تغییر کرده. خب حالا هدفم تعیین کردیم، حالا باید چیکار میکردیم؟ مراحل عملیش را باید با پذیرش مسئولیت خودش پیش می‌رفتیم. ببینید یه خورده معلوم میشه چرا ما جلساتمون گاهی تکرار میشه ولی تغییری حاصل نمیشه، بعد ناامید میشیم، بعد سر به بیابان میذاریم. چرا؟ برای اینکه تکلیف روشنه. من دقیقاً از تو میخوام چیکار کنی. اگر کسی در جمع ما بگه از ما گذشت، میگیم حالا اگرم قبول کنیم که از شما گذشته که من لااقل نمیپذیرم، میگیم فرزند شما که نگذشته، شما همین سبک رو وقتی با او پیاده بکنید یاد میگیره که او با همسرش پیاده کنه. تازه الان با همین مهارت ساختار دارم میگم، اگر کسی گفت از ما گذشت، یعنی من دفعات ناامیدانه زیادی دارم، خاطرات منفی قابل توجهی دارن که تلاشان به نتیجه نرسیده، بر اساس این مدل میگیم لطفاً از یک تلاش کوچک و یک موضوع جزئی شروع کنید، شاید این در شما ایجاد امید بکنه. یعنی اگر یه بچه‌ای برگشت گفت سال مثلا اول متوسطه یک یا سال چهارم دبستان گفت من اصلا دیگه به درد درس خوندن نمیخورم، شما چیکار میکنیم؟ خب حالا یکی از کارهایی که میکنیم دوتایی میشینیم با هم دیگه میگیم آره دیگه همینه، یا گاهی اوقات بهش میگیم پشو برو سر درس، حرفای بی خودی نزن. یه موقع میام میگم خب من این احساس ناامیدی یا احساس خمودی او رو چجوری میتونم احیا کنم؟ یه راهش اینه که ببین الان اصلا نه به کارنامه‌ات کار دارم، نه به امتحانات بعدی ترمت، هفته بعد یه دونه کویز کلاسی داریم از فصل 4 درس ادبیات، اینو میخوایم نمره خوب به دست بیاریم.
اگر این کویزه خوب شد، گام بعدیش راجب همسرمون هم همینه. شما گاهی اوقات میگید به هیچ حرفش عمل نمیکنه. اولا این معمولا غلط. بله این تو که تعمیم افراطی، بله حالا به تعداد قابل توجه یا وعده‌هاش عمل نمیکنه. گام کوچیکش چیه؟ گام کوچیکش این است که وقتی یادتونه یه اصل مهم تشویق و توجه داشتیم، وقتی به یک قول کوچکی توجه انجام میدهد و عمل میکند، من اولا به این توجه میکنم. ثانیا گاهی اوقات میگم ببین محسن جان، من اصلا به این که ما چند مرتبه تا حالا سر قرار رو نمیدونم دیر رسیدن و زود رسیدن با هم بحث کردیم و از این حرفا کاری ندارم. امروز پنجشنبه بعد شما معمولا ساعت مثلا 4 یا 8 خونه ای، من با یه ساعتم فرض میکنم فاصله، این هفته بعد پنجشنبه ساعت 5 لطفاً آماده باش برای فلان برنامه‌ای که مدت هاست قرار بذاری. اول خوب تفهیم اتهام میکنم، قرار رو روشن میکنم، در طول هفتم گمانم بر اینه که یک بار یا دو مرتبه یاداوریم میکنم، بعد همین رو بعدن هی آبیاری میکنم. نه الان به این عمل کرد، پس میشود روی این حرف حساب واکن. یه خورده زحمت داره، ولی ببینید به لحاظ علمی هم ظاهرن همین ساختارهاست که ما رو به نتیجه میرسونه دیگه. بله یعنی میخوام بگین کلک میزنین مثلا. خب اون اب نداره، شما یه جایی رو یه هدفی رو نمیدونید. پس باید برای اون هدف نزدیکتر، نه اون هدف غایی ذهن شما، برای اون هدف نزدیکتر ما دلایل روشنی ارائه بکنیم که فرد رو قانع کنه. یعنی اگر من بگم ببین یه موقع هست تو ارتباطات میگم تو به من اعتماد کن در این موضوع، گاهی اوقات یه دونه هدف هم من نمیپرسه، ولی گاهی اوقات نه، شما میگید اصلا من یه هدف رو نمیتونم بگم. خب اگر یه هدف جایگزین نگم و اون قانع نشه، یا فکر میکنه من میخوام سرش کلا بذارم، یا اینکه میگه خانم اصلا این صحبتایی که شما میکنی مورد پذیرش نیست، یا میگه مادری حرف که شما میزنی من قانع نمیکنه، پس من انجام نمیدم. بالاخره من باید یه جوری با فرد مقابلم مهارت‌های گفتگو رو صادقانه پیاده کنم، اما این باید در او هم یه احساس خوبی ایجاد کنه دیگه. اگه در او احساس خوبی ایجاد نکنه، مگر عرض میکنم یه مواردی اشکال نداره اگر یه خانومی یا یک آقایی به همسرش بگه که ببین تو این زمینه من اعتماد کن، و آدم اعتماد میکنه میگه باشه دیگه، مثلا تو آدمی هستی که تو موارد مشابه اشتباه عمل نکردی، حالا اعتماد میکنه. بر مبنای این ارزشیابی مخاطب ما ممکن است برای اصلاح برنامه عملش یا انتخاب برنامه عمل مناسب ترش گاهی اوقات در حین برنامه تغییراتی بده. یعنی مثلا شما نگاه میکنید ببینید داریم ارزیابی میکنیم دیگه، میگیم نه مثل که این روش مطلوب نبود، این یکی روش مثلا احتمالا بهتره، یا اینجاشو تغییر بدیم. یادتونه همیشه راجع به انعطاف پذیر بودن سخن گفتیم، گفتیم ما در جاهایی که خط قرمزه و باید، خب اون جاها باید توجیه کنیم و بیستیم، ولی اون جاهایی که اینجوری نیست دادم باید یه خورده انعطاف رو خرج بدید. اگر برنامه عمل موفقیت آمیز باشد، در گام بعد میکوشیم تا راههایی را که از طریق آنها رفتارهای جدید بدون حمایت ما ادامه یابد مورد بررسی قرار دهیم. به بچه تون میگیم ببین این 3 سفر رو با هم دیگه انجام دادیم، دقت کن به این فلشا باید توجه کنی، تا دقت کن، شما تو ضرب عجله کردی، خب متوجه شدی؟ روشنه. حالا این دوتا سفر رو خودت برو ببین چیکار میکنی. افراد ممکن است در طول مرحله عمل به چند دلیل موفق نشوند تا به خوبی همکاری کنند. ممکنه توی هدفایی که تعیین کردیم یه تعارضی بوده باشه. ممکنه مهارت لازم رو نداشته باشن. ممکنه یه مقاومت درونی داشته باشن و اصلا نخوان تغییر بدن. ممکنه با ما سر یک لجبازی بیفتن. مثلا شما باهاش توافق کردین، دیرو کلی صحبت کردین که ببین مثلا آدم وقتی از دست خواهرش ناراحت میشه مثلا این واکنشا خوب نیست، شب میبینه شما از دست خواهرش یا برادرش عصبانی شد، این اون واکنشا رو نشون داد، فردا احتمال اینکه او طبق قرار عمل کنه خیلی کمه، خیلی کم میشه. حالا ما باید اینجا چیکار کنم؟ من الان بخوام ارزیابی کنم، بخوام هی القا کنم، بخوام پیگیری کنم، ممکنه به نتیجه نرسه. من کاری که باید بکنم باید اون باور تخریبگر را درست کنم. بنابراین گاهی لازمه که همون شب وقتی میبینم یه اشتباه شد بیام به دخترم بگم ببین منم فکر میکنم باید برنامه مشابه برنامه‌ای که شما میخوای تلاش بکنی پیاده کنم رو خودم تا منم هم اشتباه رو نکنم. گاهی اوقات هم شما میگید بچه من اشتباه برداشت کرد، مثلا فکر کرد من ادا در آوردم، میرم میگم ببین دختر من ادا در نیوردم، داشتم باهاش حرف میزدم، مثلا دندرم گرفت، فکر نکن. مثلا باید یه جوری توجیهش بکنم که او گام‌های توافق شده رو برداره. تا زمانی که آنها در جریان این کوشش مشترک قرار بگیرند و بدانند که ما میخوایم به اونها کمک کنیم و همراهی بکنیم احتمال پاسخ مثبت هست. ولی هر جاش فکر کنن که ما مسیرمون با اونا متفاوته، ما اهل کمک نیستیم، ما قصد دیگری داشتیم، همونجوری که خانم گفتن یهو معلوم بشه ما یه هدف دیگری داریم، احتمال همکاری کاهش پیدا میکنه. مرحله دهم یا خاتمه دادن. ما الان توی مصداقی با فرزندمون گفتگو کردیم، به یه نتایجی هم رسیدیم. خب این باید به نقطه جمع‌بندی برسه که البته مهارت بیستمون به این شباهتی داره. ما باید بتونیم صحبت رو جمع کنیم، باید بتونیم حرف را تمام کنیم. گاهی اوقات شما دو ساعت با همسرتون صحبت میکنید، آخرش هیچ کی نمیفهمه چی شد، کلی حرفای همین گله‌گذاری و ناراحتی، و گاهی میریم تو خاطرات از اون روز اول که گلی که آوردن پج مرده بود، سبدش خیس بود، نمیدونم از این حرفا. ما باید بتونیم صحبتامون رو جمع و جور کنیم. یکی از مهارتایی که داشتیم مهارت خلاصه گویی بود. مهارت خلاصه گویی بیشتر برمیگشت به اینکه من زیاد طویل و طولانی موضوع مورد نظرمو نگم. یه مهارت دیگه مهارت خلاصه کردن بود که من بتوانم این فرایند گفتگویی رو که تا حالا با فرزندم داشتم خلاصه کنم، بگم از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. این مهارت، مهارت پایان بخشیدنه. حالا الان دقیقاً چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ مادرانی که در این مهارت توانشون بالا نباشه مهارت قبلی رو خراب میکنن. و حالا متاسفانه یا خوشبختانه شو نمیدونم، ولی وقت گاهی اوقات دیگه ترجیح میدیم وارد گفتگو نشیم. مثلا چون شما با خواهر شوهرتون هیچ وقت به نتیجه نمیرسین، دیگه گفتگوهاتون در حد سلام و تبریک سال نو میشه. علت این که به توافق نمیرسیم لزومن این نیست که اون آدم بدی یا من آدم بدی هم. یکی از عللش میتونه این باشه که ما نمیتونیم حرفمون رو خوب تموم کنیم، فقط حرف میزنیم. پس هم خلاصه گویی، هم خلاصه کردن، هم خوب به پایان رساندن. اگر یه فردی اعلام کرد که در پایان این مراحلی که با هم دیگه پیش رفتین اعلام کرد که من ناموفق بودم، یا بررسی کردین دیدین به نتیجه نمیرسه، هیچ اشکال نداره، آدم میره یه خورده عقب‌تر شروع میکنه دیگه. ما این هدفی که گوشته بودیم مثل این که نمیخوره. شما اگر هدف گذاری کرده بودین که بعد از این که فرزندم مثلا در فلان مقطع تحصیلی اینجوری کرد ما اینجوری کنیم، حالا اون اونجوری نکرد چیکار میکنیم؟ زندگی رو که به هم نمیریزیم که. میگه حالا این نشد، یه کار دیگه میکنیم. اگر دیدیم گامی که برداشتیم با فرزندمون با همسرمون گام خوب و موفقیت آمیزی بود، میریم اهداف دیگر هم قاطی میکنیم، میگیم خب حالا مشکلت با سارا حل شد، حالا راجع به عطیه صحبت میکنیم. این فصل برات ابهامش رفع شد، حالا میشه سراغ فصل بعد. ولی اون قالب رفتار یاد گرفته، یعنی فهمیده که باید برای حل مشکلاتش چه مسیری را چگونه طی بکنه. نکته مهم و البته شاید یه خوردم جالب باشه اینه که وقتی ما صحبتمون با کسی تمام میشه خوبه که رابطه رو باز بگذاریم. الان ما این جلسه آخرمونه، رابطه رو باز بگذاریم یعنی چی؟ یعنی ما امکان دسترسی داشته باشیم، یعنی بتونیم اگه جاییش ابهام داشت سوال بپرسیم، مشکل مشابهی داشتیم طرح بکنیم. حتی اگر مثلا آدم بتونه در پایان مثلا جلساتی که متعدد می شود آدم بتونه یه فرصت تبادل نظر راجب آنچه که ببین، اینا همه رویکردهای بازه. اگر کسی روی کردش بسته باشه مثلا چجوری عمل میکنه؟ یعنی ابلاغ میکنه، تند میگه، تموم دیگه، فقط انتظار داره که. به خاطر داشته باشیم که به هنگام استفاده از مهارت ساختار بخشی باید انعطاف پذیری در تمام مراحلش مورد توجه باشه، از اون قسمت ارتباطش گرفته تا قسمت جنبندی و نتیجه گیری آخره. ما در تمام طول این مهارت به بحث انعطاف پذیری توجه میکنیم. خب ما راجع به ساختار بخشیدن باید یه نکاتی رو مد نظر داشته باشیم. این نکات رو خودتون ببینین، اگه جایش ابهامه بگیم من توضیح بدم. ببینید اینجوری باید بخونیم: ساختار بخشیدن را برای شروع یا ختم یک مرحله گفتگو به کار بریم. دیگه هدفمون چیه؟ نامشه اهداف استفاده از مهارت ساختار بخشیدن. به هنگام ساختار بخشیدن به گفتگو چه میکنیم؟ یک مرحله جدید را با بیان هدف آن و آنگاه مشخص ساختن تمایل فرد به مشارکت شروع میکنیم. ما باید تمایل فرد مقابل را ارزیابی کنیم برای مشارکت. مهارت‌هایی را که قبلاً کسب کرده ایم برای تسهیل در رسیدن به هدف به صورت گام به گام استفاده می‌کنیم. هر مرحله رو باید ارزیابی کنیم، بگیم مرحله قبلی چی شد، چه اتفاقی افتاد تا بعد گام
بعدی رو برداریم. مهارت بیستم، بعد
و شما دقیقا میدونین که علت این که ایشون نمیخواد این ارتباط داشته باشه چیه یا نه؟ مادر ها کمک کنن. پس من سوالو یه بار دیگه به یه مدل دیگری توضیح بدم، بعد جوابایی که شما میدین ببینیم چه جوابایی به نظرتون مفید میاد. سوال اینه، گاهی اوقات فرزند من برای یک موضوعی تصمیم و مسیر رو اتخاذ میکنه که من اون مسیر رو نمیپسندم. البته اگر یک مادری در همون اولین واکنش بگه به خاطر من غلطه، در همون اولین واکنش بگه دیگه این حرفا رو نزن مثلا، یعنی برخوردهای تند و برخوردهایی که زودی بخوام از فضای عاطفی استفاده کنم و خرج کنم، اینا در مرحله اول که قطعا توصیه نمیشه. در پاسخ، یه پاسخی که خانم میفهمند اینه که ما بخشی از این سلائق رو تا اونجایی که به خط قرمزها بر نمیگرده و مشکلات بنیادی پیش نمیاره میپذیریم، چون ممکنه دختر من از خود من سوال برسه که مامان شما الان چند سال خونه فلان عمه اینا نرفتی؟ این که مادرش کار درست انجام میده یا نه یه حرف دیگه است، ولی این که الان منم مثل شما، حالا شما از عمه زکیه خوشت نمیاد، من از مثلا خاله ملیحه خوشم نمیاد، خیلی با هم فعلا جفت یک. پس یک این که من بخشی از اینها رو ممکنه بپذیرم. نکته دوم پاسخ شما، یعنی شما دارید با این توضیحتون به دخترتون یک نوع مهارتی رو یاد میدین که گاهی آدم ناچاره در یک موقعیتای قرار بگیره، چون یه تعاملاتی رو دوست نداره باید از مهارت‌های دیگه استفاده کنه. مثلا شما میتونی با این آدم وارد گفتگو نشی، یا میتوانی مثلا کسان دیگری رو برای گفتگو انتخاب کنی. بنابراین تیتر دوم میشود آموختن مهارت‌هایی به خود فرد برای لذت بردن از اون موقعیت. سوم، حالا در این آره ممکنه نشه. در این مثالی که گفتن حالا میگن من تعقیب کردم، ولی ما چون یه فرضیه ای داریم، گاهی اوقات یک علتی بیان میشه ولی علت اصلی این نیست، مخصوصا در مورد بچه ها. و چون متاسفانه گاهی اوقات اطرافیان، یعنی کسانی که نزدیکن، منتهی مثلا تو مثال هایی که الان تو ذهن من میاد، طرف بعد 10 سال طلاق گرفته و از این خانواده جدا شده، ولی در طی اون 5 سالی که با این خانواده زندگی می‌کرده، بچه‌های 6-7 ساله آسیب‌هایی دیدن ازش، ولی هیچ کدوم بیان نمی‌کردن. بعد که این طلاق حاصل شده، گفتن فلانی که شما می‌گفتی بهش بگو عمو، شما بهش میگفتی بهش بگو خاله، و میگفتی چرا دوستش نداری، بهش میگفتی چرا ازش فرار میکنی، میگفتی حالا یه بوسم به عمو بدی اشکال نداره، این مسیر رو با ما طی کرده. متاسفانه البته انشالله از همه خانواده ها دور باشه، ولی گاهی اوقات یه همچین قصه هایی هست. مثلا میگه من ازش خوشم نمیاد، یا از این عمو یا از این عمه یا از این خاله میترسم. ما از بچه‌مون گاهی اوقات میخوایم میگیم به همه بگو خاله، آخه واقعا این نقش خاله با من نداشت. پس پیدا کردن علت اینه که بهش بگم خب حالا عزیزم چرا دوست نداری؟ میگه حوصله‌شو ندارم. گاهی اوقات این نیست. گاهی اوقات ما این فرمایش خانم رو فرض میگیریم، این مثلا ما رو میشه یه جلسه یا دو جلسه. اگه کسی بخواد از این مهارت‌ها استفاده بکنه گاهی اوقات زمان نیاز داره، چون موقعیت بحرانی نیست. شما میگید میتونیم بگیم این مهمانی را به خاطر دخترم نمیریم. نکته بعدی که مهمه درش رعایت بشه سن فرزنده. یعنی شما یه موقع میگید بچه 4 ساله اینو میگه، یه موقع بچه 8 ساله اینو میگه، یه موقع میگید دختر 15 ساله اینو میگه. دختر 15 ساله با توجه به بحران‌های دوره نوجوانیش ممکنه این سخنش پذیرفته تر باشه، پسر 16-17 ساله ممکنه این سخنش پذیرفته تر باشه، یعنی نیاز به همراهی با او قاعدتاً بیشتر میشه. نکته بعدی این که گاهی اوقات بچه‌ها در این موقعیت‌ها احترام ما رو میخوان به سخن و خواستشون، و گاهی شما با یک احترام گذاشتن بدون منت می توانید گام بعدی رو خیلی سبکتر و راحتتر بردارید. مثلا شما شاید براتون پیش آمده باشه، مثلا عزیزی از دست داده باشین، بعد وقتی میخوان به مجلسی برین یا مهمانی به همسرتون میگین لباس مثلا مشکی بپوش. خب گاهی اوقات همسر شما ابا میکنه حالا چه فرق میکنه، اینم مثلا آبیه اینم چیه. اگر بحثی خورده جدی تر باشه یا بس بالا بگیره شما چی میگین؟ گاهی آقا شما میگین بابا این نوعی احترام است، و الا تو خونه که با اون زیرپیرنی قرمزش هم رابره برای شما فرقی نمیکنه، شما با اون احترامه رو داشته باشه. و امثال این پاسخ ها برای چنین موقعیت هایی، یعنی شما باید بتونید الان با توجه به این مجموع صحبت ها هر واکنشی که قبلا داشتید را یه خورده آلمانه ترش کنید، یه خورده با مهارت‌ها تلفیقش کنید. دوباره از هفته بعد که این کارگاه نبود شما به حالت قبل و واکنش‌های قدیمتون برنگردید. جمله‌هایی که قبلا میگفتید و تقریبا باید تو فرهنگ لغاتتون حذف کنید. باید سعی کنید همش جدید بشه. مثلا سوالات باز رو دیگه باید خیلی بیشتر به کار ببرید. مثلا نسبت به این که شاید پشت پرده این گزارش چیزای دیگه ای باشه خود رو باید توجه کنید. مثلا این که من باید مهارت‌های خودم رو تقویت کنم یا الان من باید چه تغییری کنم تا او تغییری بکنه رو باز باید بهش توجه بیشتری کنید. من وای میستم اینجا، میگم اینجا مرکز زمینه، همه تو خودتون باید تنظیم کنید. خب اگه فهمشی نیست مهارت بیشتر. بله
در تفاوتش داره کنم که خودت بکنم. اگه من خودم مرکز زمین هم که حالا سمان همه چی رو من خود میفهمم خودم که حالا بکنم که اگه مثل من تو هر نقطه ای تو هر مسئله که من چند داره اگه بروز کنم بهش کمک کردم کنم شاید واقعا این بروز نکنم براش بروز یعنی واقعا این نشته مثلا دلیمایی نمیدونی این درسته یا این درسته فکر میکنم که بدم در قدیم این دقیقا همین رو کرده داشتن که مرکز زمین همشون همینجور برخور میکردن که بیشتر تو مود الغای باور راه نمایی های این کمکاست ولی بدم برای الان بیشتر دچار این شک میشن به خاطر اینکه اساس میکنم نکنم که واقعا چه خدمت دارم بچهشون خیانت میکنن یعنی که من وقتی بچه رو مدام در مدام در سفر فلان دریافت میکنه درسته که ممکنه یاد این من بودی هم سال درستم چون شما دوباره من بهش برگشتی من برگش صحبت شما میادش کردنم خدا هم دادم دوباره بیاد یعنی شک واقعا وجود داره احساس میکنم ممکن وقتی بچه یه مثلا هم سال تو خانم گفتم واقعا ممکن تبسی احساس نیاز هم چون بگیم مثلا من چرا باید دارم وارد گفته بکشم رو بگیم احساس نیاز بندازم شاید به ذریع سب کنم خودش به نیاز برسه و وقتی خودش باقی گفته رو شروع کرد من هم باقیش کنم اینطوری هم من یه زندگی آروم تریدم چون من فکر می دارم همش منشه استرس میشه یعنی که من وقتی نگران تمام روزی و غم زندگی بچه هم هستم یعنی همه اینا منشه استرس دارم برای خود مادر شاید من یه چیزا هم همتونه اختیار مادر نیست خدا حتی ازش نمیخواد یعنی من فکر می دارم واقعا مثلا یه بچه من خیلی راحت سوال می پرسم مثلا واقعا پیامبر ما مثلا با اطفال خودش با
بذارین چون چند تا سوال شد من لااقل یه یادداشت رو خودم بذارم که به همه قسمتاش بپردازم. ببینین حالا چون ما با همدیگه سوالها رو جوابم میدیم من میگم سوال یکی نست اینجوری که من متوجه شدم آیا این بحث ها یک مادر را به حساسیت زیاد و صرف انرژی بسیار دچار نمی‌کنند؟ یه سوال. سوال دوم این است که آیا نتیجه دقت زیاد در برخوردها ما را به سوی کاستن ارتباطات پیش نمی برد؟ سوال سوم آیا این دقت ها موجب تربیت فرزندان با نگاه سخت گیرانه نمی شود؟ چهار آیا سیره اهل بیت علیهم السلام سیره دقت و توجه همه جانبه بوده است یا نه؟ خوب جمع‌بندی کردن؟ خب این شد چهار تا سوال که من از فرمایشات خانم استخراج کردم که خب به موقع هم هست که در جلسه پایانی آدم بتونه اینا رو ارزیابی کنه. حالا شما می‌خواستین فرمایشی داشتین؟ بله خواهش می‌کنم بفرمایید. در واقع خلاصه فرمایش شما اگر من درست برداشت کردم تایید بفرمایید اینه که شما میگین اگر من بر اساس اهدافم مسیرم رو تعریف بکنم گاهی لازم است سختگیرانه عمل بکنم، هیچ ابایی هم از گفتن این که من دارم سخت میگیرم ندارم و گاهی هم سهل میگیرم، ناراحتم نیستم اگه دیگران بگن چرا اینجا رو سهل میگیری. باید ببینم هدفم چیست. حالا اگر بخوایم ما برای هر کدام از این سوال ها جواب مشخص بدیم، اگر دوست دارین کمک کنین یا مشارکت بفرمایید. خب حالا سوالش اینه من با استفاده از این مهارت‌ها روی گفتارم و خروجی‌هایی که همیشه راحت عنوان می‌کردم واکنش نشون می‌دادم الان یک ذره‌بینی گرفتم که این شاید مرا به عنوان نمونه، حالا شاید خود ایشون اینجوری نباشن ولی من شنونده را به یک استرابی می‌اندازد، مرا مراقب می‌کند. دیگه اگر فرمایشی دارید. دیگه فرمایشی؟ من اضافه کنم به فرمایشات شما به صورت تفکیکی پاسخهایی رو. این که میفرمایید آیا یک مادر رو ممکنه دچار یک صرف انرژی و حساسیتی بکنه، من اصلش رو موافقم، حالا نه فقط 4 تا دونه مهارتی که ما در یک کارگاه که اصلا این کارگاه در گستره زندگی ما چیز قابل توجهی نیست. فکر میکنم نقل از یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی است که در آخرین لحظات آمدم بالای سر ایشون و گفتم استاد، حالا دیگه همه میدونن مثلا لحظات آخر است، آخرین سفارشتون. مرحوم علامه طباطبایی 3 مرتبه فرمودن مراقبه، مراقبه، مراقبه. همه زندگی مراقبه است. منتها من تا قبل از این که کتاب نقش زبان در سرنوشت انسان رو خوانده باشم راحت حرف میزنم. وقتی اون کتاب را نمیخوانم، ببخشید، وقتی اون کتاب را میخوانم گفتارم تغییر. خاطرم از یه روایتی رو به دستخط مرحوم پدرم فرستاده بودم برای یه تعدادی از دوستان. یکی از پاسخهایی که بیشتر اونها یا حضوری یا به اصطلاح مجازی برای من ارسال کردن این بود که پس مثل این که ما زیاد صحبت میکنیم. یه روایت ساده بود راجع به کلام و سخن. یعنی اگر کسی بداند، یه روایت عجیبی است که کوچکترین خیراتی از دنیا برای کسی که دستش از دنیا کوتاه شده براش مثل یک دنیا میارزه. یعنی الان که شما میگید برای روح پدرم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعداءهم، گویی به او همه دنیا رو دادن، چون هیچی او بر خبری نیست که. اگر کسی این رو بداند بعد نسبت به برخی از اعمال عبادی سهلنگارانه نگاه نمیکنه. اگه فرزند شما اینا رو بلد بشه، اینا یه خورده دانش هم هست، انشالله خدا با اون دانش معرفت و نور معرفت رو هم عنایت بکنه، ولی فرزند من اگر اینو فهمید رغبتش به تعقیب فلان فیلم و سریال کاسته میشه. اگر فهمید که باید از عمرش بهتر استفاده کنه. من اگر فهمیدم که همه زندگی مراقبت است و انرژی باید بذارم، خب بله دیگه، شما میدانید که هر که کدام از ما غیر از این نویسندگانی که داریم 2 تا فرشته در 2 سمت دهان ما هستن، هر کلامی خارج میشه میگیرن، غیر از اینایی که شبان و روز عوض میشن و پرونده داره و حالا که و انتر رقیب علی من ورائهم تو دعای کمیل هست که خدای متعال اینا مثلا چیزی بخواد حواسشون پرد بشه تو خودت مراقبی هر کلمه. من تردیدی ندارم اصلا باید خود زندگی با حواس جمعی بیشتری بشه، منتها اگر این حواس جمعیه با تعبیری که گاهی بزرگواران فرمودن تبدیل به یک استرابی شود که من رو دچار فلج عصبی کنه، یعنی دیگه من تو جلسه شما نتونم بیام، سخنم نتونم بگم، قلمم نتونم بزنم، نه، من باید اینجا سخن بگم با همون مراقبت ها، الان تو این چندین جلسه من بیشتر از شما حرف زدم دیگه، من باید با همه این مراقبت ها سخن بگم، تلاشم هم بکنم، فلج عصبی نیست. شما در خورد و خوراکتون مراقبت نمی کنی؟ چرا؟ اگر این مراقبت شما در خورد و خوراک به اینجا منتهی شد که دیگه شما هیچی نخوردید، اونجا میگن شما مریضید دیگه، وسواس گرفتین، و الا مراقبت به این نیست که حالا شما مثلا دیگه هیچ جا هیچی نخوری، نه مثلا میگیم سالاد بیرون رو نمیخوریم، سبزی بیرون نمیخوریم، نمیدونم سوسیس و کالباس نمیخوریم، خب ولی این به این معناست که شما الان هر جا برید هیچی، این نیست. یعنی اگه کسی به فلج عصبی برسه، مثل اون نکتهی که اون دفعه خدمت خانم هم عرض کردم، گفتم گاهی توی کلاسی یه نکتهی میگن 5 نفر دچار مشکل یا استراب یا وسواس، او 5 نفر رو بعد دماشو کار کنه. ولی به طور عمومی باید افراد رو حساس کنه، دقیق کنه. سوال دومی که استخراج کردیم این بود که آیا این دقت ها ما را به سوی کاستن ارتباطات پیش میبره؟ یه چیزی رو یواشکی بخوام بهتون بگم، باید بگم به نظر میرسد با توجه به خلاصه روایات آخر الزمان، با توجه به آنچه که آدم در زندگی میبینه، با توجه به این شواهدی که در زندگی جهانی، نه زندگی حالا محله خودمون فقط، با توجه به این شواهدی که میبینیم، اگر شما این بحث رو هم نشنیده باشید، باید برویم به این سمت که جز انتخابگرانه نباید روابط برقرار کرد. اون مثال رو اون دفعه از اون کتاب براتون خوندم. شما وقتی خوب شدید دیگران شما رو انتخاب میکنن، ولی به یه معنای حق انتخاب رو از شما سلب میکنن. چون این آقا سوپری دم خونمونه، لزومی نداره که بچه من با این رفیق باشه، و اگه خونه ما اونجا بود بچه من با اون سوپری رفیق باشه. این انتخابگری عاقلانه نیست. انتخابگری یعنی قبل از اینکه بچه من با این سوپری آشنا بشه، من اولی خود خودم برم براندازش بکنم، اینه مثلا این به کار ما میاد یا نمیاد. تازه مثلا من به دختر نوجوانم گفتم ببین دخترم، تا جایی که من هستم خیلی قشنگ نیست شما به عنوان یه خانم نوجوان مثلا محجبه مثلا به خاطر هر چی بری توی سوپری، حالا با اینکه سوپری نزدیکم هست ممکنه از دور دیگه بشناسه، حتی اگه شد شما رو نشناخت خیلی اتفاقی نمیفته. یعنی فکر نکن مثلا اونم باید ما رو خیلی بشناسه، ما او رو باید بشناسه، اون لزومی نداره خیلی ما رو بشناسه. ولی اگر با همون تعبیر پاسخم به سوال قبل، اگر شما دیدید دیگه نمیتونید روابط داشته باشید، که فرمایش خانم همین نبود، اونجا آدم باید دوباره بررسی کنه ببینه کجاشو یه خورده ممکنه اشتباه کرده. این که من عرض کردم گفتم شما بگردید پیدا کنید همسوهای با خودتون رو، هم تیپای خودتون رو، بله ممکنه یه برادری با آدم انقدر صمیمانه نباشه ولی یک دوست واقعا انقدر قابل اعتماد باشه، ممکنه یک خانومی از همین دوستان همین مدرسه با شما انقدر صمیمی باشه و انقدر به هم دیگه بتونید انرژی مثبت بدید که چهار تا خاله و عمه نتونن این کار رو بکنن. ولی این مراقبت ها همون جوری که در گفتار خودم هست به نظر میرسه که باید در مراودات اجتماعی و خانوادگی هم باشه، چون اینا تأثیرهای جدی میگذارن. برای همین شما مدرسه بچهتون انتخاب میکنید و برای همین گاهی اوقات احساس میکنید در طول همین مسیر و همین مدرسه هم مهارت لازم داریم، برخورد لازم داریم، پیگیری لازم داریم، گاهی تغییرم لازم داریم. آیا این دقت ها موجب تربیت فرزندان با شکل سختگیرانه نمیشه؟ ببینید اینها، این دقت ها رو اولا اسم همش رو من سختگیری نمیذارم، میگذارم دقت. فرزند من با دقت مادرانه اگر تربیت شود و او هم مراقب باشه، احتمالا کمتر سرش کلا میره، ولی احتمال هم دارد که همه دوستای کلاسش دعوتش نکنن. طور نمیشه، اتفاق نمیفته، عوضش آسیبش کمتر. یادتونه توی اون جلسات که راجع به ارتباطات دوستانه صحبت میکردیم، ما گفتیم ما به بچه‌مون یاد میدیم، من حتی مثالش یادمه، گفتم من یادش میدم که اگر کسی ازش سوال پرسید، سوال ریاضی و فیزیک و تکلیف رو جواب بده، ولی اینکه تو سوال او رو جواب دادی لزومی نداره که او رو به عنوان دوست انتخاب کنی. تو باید حق انتخاب را برای خودت بگذاری. شما باید به همه فامیل مهربانی کنید، بله، ولی همه فامیل شما را هر مجلسی دعوت کنن باید بریم؟ نه. چه کنم که این عمو که اینقدر ما رو دوست داره ولی مجلس عروسیش به درد ما نمیخوره، از ما دلخور نشه؟ شاید گفته باشم براتون مثلا سه روز قبل دو روز قبل میریم اونجا با خانواده عموما اومدیم کمک کنیم، ولی شما که میدونید ما نمیتونیم مجلستون بیایم، هیچ خالی بندی هم نمیخواد دیگه، مثلا همین آقا تو ترافیک گیر میکنه چی میشه، میدونید دیگه ما نمیتونیم تو اون مجلس شرکت کنیم.
احترام. فردای پاتختی هم یا پس فردای پاتختی هم میرم کادوی خوبم برای دخترمون میبرم، ولی میگم ببخشید دیگه ما نمیتونستیم شرکت بکنیم. صریح روشن تو بحث تربیت دینی عرض کردم قبلا اگر جایی تشریف داشتید که این بحث ها نشنیدیم، تو تربیت دینی ما اصرار نداریم به بچه هامون یه گاردی بدیم در مقابل دیگران و بگیم ببین تو در مقابل اینها بایست، دائم اینو القا کنم. نه، در تربیت دینی من به بچه هام میاموزم به تدریج که تو با دیگران متفاوتی، این تفاوت رو به تو میاموزم. به تو جنگ نمیاموزم، ولی به تو میاموزم کم کم که همین تفاوتت را باید ازش دفاع کنی. تعبیر خیلی پایینش بخوام بگم، نمیگم تو باید دیگران را بدری، ولی میگم باید مواظب باشی دیگران تو را ندرند. مهربان باش. یه داستانی هست از یکی از مشاهیر که یه فردی هی برای ایشون کادو می آورد، کادو می آورد و مثلا هی محبت میکرد اینا. خلاصه یه روزی اومد، حالا به تعبیر من دید مثل که کادوها دیگه حالا وقتشه که الان ازش نتیجه بگیر. اومد و یه خواسته ای از ایشون طرح کرد. و مثلا ایشون گفت آقا من با شما رفیقم، اما تا دم در جهنم باهاتون تو نمیام. من به فرزندم میآموزم مهربانی را، محبت کردن را، اما آیا فرزند من هر جا هر موقعیتی هر هدیه ای از هر کسی دریافت کنه؟ نه گاهی اوقات این هدیه بعدم برای توی باری میاره، لزومی نداره. ببخش من میتونم هدیهتون رو قبول کنم، یادش میدم. سوال دیگرشون این بود که آیا سیره اهل بیت علیهم السلام سیره توجه همه جانب نگران است؟ به نظر میرسد که اهل بیت علیهم السلام اگر در واقع همه جانب نگاه نکنند، اون کاملیت و اون جامعیت یک هدایتگر و رهبر معصوم را ندارند. بله، میگم اگر این نگاه رو نداشته باشند، نمیتوانند به عنوان یک پیشوایی باشند که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحیون یوهاست. اما همونجا پیغمبر مطابق دستور خدای متعال موظف است به همسر گزیدن کسی که دشمنترین دشمنا با خود پیغمبر و اهل بیت، موظف است به صبر در زندگی کردن با او، موظف است به اینکه اونجا این ماجرا را آشکار کند و اونجا این را آشکار نکند. پیامبر در سیره عملی پیامبر شما نگاه بکنید صلی الله علیه و آله و سلم، همین دقت‌های جزئی پیغمبر و اهل بیت، همین دقت‌های جزئی است که کار تربیتی می‌کنه دیگه. همین نگاه‌های جزئی است. در ماجرایی فکر کنم مربوط به امام هادی علیه السلام که هدایت یک نفر و خانواده‌اش و اهل محله و شهرش به واسطه این می‌شود که حضرت هادی او برای حضرت دعا میکنه، حضرت میگن این دعایی که در حق ما کردی، تشکر ما از این دعای تو این است که ما هم برای تو این کار انجام میدیم. او هدایت میشه، خانوادهش هدایت میشن، اهل محلش هدایت میشن، یه جمعیت توجه به جزئیات. پیشنهاد میکنم برای اینکه حتما این بحث انشالله بهتر به جانتون بنشینه، از یکی از این کتاب‌های اخلاقی قسمت سکوت یا قسمت فضیلت سکوت یا آفات زبانش رو بخونید. فارسیشو پیدا کردین، عربیشو پیدا کردین، ترجمه داشت، حتی گاهی یکی دوتشو بزرگ دیدین میخوره به فضای خانواده، بنویسین بزنین. یه حکایت براتون بگم برای اینکه خستگیتون در بره، اگه دوست داشتین این حکایت رو میتونیم برای اگه لازم بود، حالا نمیدونم برای همسرانتون بگین خوبه یا نه، ولی بالاخره تو خونم بگین چون یه خورده مربوطه به شوهرانه، خیلی طوری نیست. به صلوات قد بفرمایید. اللهم صل.
بله، در یکی از کتاب‌هایی که حکایات مثلا تنبه آمیز داره این رو نوشته است، از قول یکی از بزرگوارانی که کتابهاش هم توی همین چندین جلسه قبل آورده بودند و شما تهیه کردین، که یک عالم نویسنده مبلغ محترمی، ایشون از دنیا رفت، پسرش پدر رو در عالم رویا دید. حالا ظاهراً با شواهد بعدیش این رویای صادقه حساب میشه دیگه، و دید که پدرش در یک جای متنعمه، ولی از زبانش یا دهانش چرکی میاد و در خیلی معذب از این واقع. گفت پدر چه اتفاقی افتاده؟ پدر تعریف کرد، گفت این ثمره این عمل. پسر بیدار شد، اومد پلو مادر، گفت مادر من یه خوابی دیدم، برای اینکه ببینم این خواب صادقه است یا نه از شما یه سوالی دارم. سوالم اینه که آیا احیاناً یک دلگیری شما از پدر نداشتید به خاطر مثلا یه نوعی سخن گفتن و اینا؟ مادر گفت خیلی پدر خوبی داشتی و خیلی شروع که تعریف کردن از همسرش. گفت نه مادر، یه خورده مشخص‌تر. گفت آخه بین من و همسرم یه سر بوده. گفت آخه مادر این خیلی مهم. گفت چرا؟ اون چیزی که پدر گفته بود همین بود که مادر گفت. گفت حالا من حتی اسم اون همسر این یادم بود، حالا الان اگه از خاطرم رفته باشه. گفتش که مادر تو اسمش اینه، من گاهی او رو اینجوری صدا می زدم، او دلگیر بود از این مدل صدا زدن و از من به خاطر این مدل صدا زدن راضی نبود، و الان که من از دنیا رفتم اینایی که میبینی نعمت اون خدمتیست و اون توفیقاتیست که داشتم، اینی که میبینی مار این که مادرت هنوز از من به خاطر اون راضی نیست. گاهی اسمشو اینجوری صدا میزدم. پسر افتاد به پای مادر که خلاصه مادر بابا وضعش اینجوریه. این حکایت ها بله یه موقع شما میگید با تذکرات و توجهات تربیتی، گاهی شما میگید آقا میشه برای بعضی از بچه ها تعریف کرد در یه سنایی، اونو باید دادم تشخیص بده، ولی گاهی اوقات مثلا شما یه داستان شبیه این با یه مراقبت هایی فرض کنید توی کلاسی برای بچه ها تر بکنه، چه اشکال داره؟ یه خود بچه ها خودشون جمع جور کنن، اینقدر هم دیگر رو هو نکنن، اینقدر هم دیگر رو مسخره نکنن. از اون طرف هم شما داستان هایی برای اینکه خلاصه ببخشند و کرم داشته باشند و خدا چقدر بخشنده ها رو دوست داره آدم تعریف میکنه ها، ولی از این ورش هم هست. مثقال ذره سخته. تو فضای تربیتی وقتی من در یک روستایی زندگی بکنم که هیچ تعامل فرهنگی، هیچ رفت آمد خاصی نیست، هیچ رسانه‌ای نیست، هیچ القائی نیست، هیچ جنگ فکری نیست، هیچ کسی نمیخواهد فرزند مرا برباید ذهنش را، جسمش را، عاطفه‌اش را، حیاش را، بله شما اونجا نشستید تو خونه میگه مادر من مثلا میرم تا تای مزرعه و برمیگردم، ولی وقتی آمدید در یک شهری زندگی کردید و هیچ اصراری هم نیست شما از این شهر بروید، ولی در یک شهری زندگی کردید که هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد، این مراقبتتون افزایش میدید. و سوالی رو که فرمودید که مربوط به این هم هست، آیا این نوع تربیت های همراه با مراقبت نوعی تربیت به اصطلاح تو کتاب های روانشناختی میگن تربیت گلخانه‌ای، آیا نوعی تربیت گلخانه‌ای، نوعی تربیت قرنطینه‌ای نیست؟ فرزند من الان فردا صبح که وارد دانشگاه شد آیا همه این نظام تربیت من به هم نمیریزه؟ پاسخش کاملا روشنه. قبلا هم شاید به مناسبت اشاره کردم ولی مجددا عرض میکنم، ما گفتیم اگر شما احتمال خطر بدهید تا جای ممکن فرزندتون رو حفظ میکنید، اونجایی که دیگه نمیتونید حفظ کنید هم هولش نمیدید. بله یک بچه ای شما مثلا فرض کنید برای دختر سال دوم دبیرستانتون تنهایی بفرستیدش در یک کشوری مثلا در یک خوابگاهی بی هیچ مهارتی، بی هیچ آموزشی، بی هیچ مراقبتی، بعدم مثلا برید مثلا به اون فروشگاه او ساختمان بگید که این دختر من هواشو داشته باش من کارتتو شارژ میکنم. خب این که معلومه که این تربیت غلطه. این که شما بگید عزیزم، دقت کنید به مثال، بگید عزیزم چون ممکن است هر غذایی که ما بخوریم توش میکروب باشه تو هیچ غذایی نخور، این که نمیگین، ولی شما یادش میدین چون ممکن است هر غذایی که میخوریم توش میکروب باشه تا جای ممکن ما در خوردنهامون مراقبت میکنیم، بعضی جاها رو نمیریم، بعضی چیزها رو نمیخوریم، اونایی هم که میخوریم و احتمال میکروب داره، ما باید با یک داشته هایی از درون بدن با این میکروب ها بجنگیم. داشته ها همون بحث حیاییست که شما یاد دادید، داشته ها همون بحث توسلیست که شما براش پای ریزی کردید، داشته ها همون ارزش خدمت کردن به صاحب الزمان و سید الشهدا و امیرالمومنین نیست که از بدل تولد در ذهنش القا کردید، داشته ها همون مراقبت هاییست که در خورد و خوراک و گفتار و زندگی خود شما میبینند، داشته ها همینه که میبینه شما عشق میکنید، آرزوتون اینه که توی عروسی داداشتون شرکت بکنید ولی به خاطر مغایرت با ارزشاتون نمیرید، اینا داشته هاشه. از اون خانم امریکایی که آمده بود و میگفت توی حالا شدیدید حتما حالا فایل شما رو خیلی سال پیشه که میگفت من با تمام فشارهایی که تو خانوادمون بود عروسی برادرم نرفتم به خاطر اینکه اونجا مشروب سرو میشد. این داشته فرزند او همون هاییست که همون توانمندی های درونیست که شما بهش میدید که اگر در یه مجلسی در یک میهمانی پلو دوستی نشست که میخواست تصاویری به اونشون بده یه جاشو عوض میکنه. حالا اگر با این داشته ها فرزند من رفت و پاشم پیش خورد، من که قولش ندادم، من در طول سالها قبل از اینکه این بخواد بره قله رو فتح بکنه هی بردمش تو تپه ها، بردمش توی حاشیه های کوه، یه خورده باش کوهنوردی تمرین کردم، حالا که دیگه الان من نمیتونم همه جا باهاش باشم، او داشته ها کمکش میکنه. ما مشکلمون اینه که اون داشته هامون خیلی گاهی کم میشه، اون داشته های ما حل مسئله فیزیک و ریاضی میشه، او داشته های ما میشود این که زشته. آخه اگه بفهمن که مثلا این دگمه این شلوارمون به اون لباسمون نمیخوره، من این داشته ها رو بهش میدم، بعد میگم مگه من میتونم بچه‌ام ببندم؟ هلش میدم، ولش میکنم. یه بار همینجا براتون مثال موقعیت دانشگاه رو در لااقل مقطع لیسانس عرض کردم برای شما به عنوان خاطره که آیا همه اینا وقتی اومدون دانشگاه اینجوری بود؟ نه، ولی پایان مقطع لیسانس خیلی فرق کرده بود. پس اینا با چه داشته ای اومده بودن؟ ما اگر بهمون برچسبی بزنن بر این که این مدل تربیت شما تربیت بد است، ما از کسی حراس نداریم، ما استدلال میکنیم. ساعتها یه جزوه خدا توفیق داده من آماده کردم، یه وقت حالا اگر تو بازار پیدا شد بعدن میشه گرفت، حالا الان به اون نقطه نش نرسیده، ولی نزدیک 200 صفحه راه‌های پیشگیری از اینکه بچه‌ها، کودکان و نوجوانان دچار اختلالات و انحرافات جنسی بشن. پیشگیری از کی؟ کلی کاری که ما میتونیم انجام بدیم انجام نمیدیم، بعد بچه‌ها نوجوانمون ببینیم به چه وضعی میافتن. من این داشته ها، این پیشگیری ها، این مراقبت ها میخوام بگم چرا براتون این جزوه رو مثال زدم. حالا در کنار این همه نوشته هایی که انشالله بعضی هاشم خیلی خوب باشه، بالاخره ما اینقدر استدلال، نگاه روانشناختی، تحلیلی، آیات، روایات داریم به خاطر اینکه کاری کنیم که وقتی این فرزند کم کم به طور طبیعی مستقل شد. گاهی اوقات دانشگاه و نمیدونم جامعه، نه، همسر آدم، خانواده همسر آدم، شما میدید اصلا یه جوری پیش میاد که بچه من همه داشته هایی رو که حالا داره یا نداره رو رها میکنه به خاطر که همسرش خوشش بیاد. خیلی فاصله است تا مثلا همکلاسی دانشگاهش خوشش بیاد. نه، همسرش خوشش بیاد. به خانومی بود گفتم که برای چی برای دختر نوجوان دبیرستانی مثلا یه مرد جوان عزب رو به عنوان معلم خصوصی گرفتیم، نم اینجوری میان میرن تو اتاق درو میبندن. که این درصد قبولیاش بالاتر بوده از اون. مثلا سادم نمیدونه بعضی چجوری تحلیل میکنن. خب با چه داشته ای اصلا رفته تو این اتاق با فرض جایز بودنش؟ چه داشته ای؟ خب اجازه یکی از احتمالات اینه. احتمالات دیگه هم هست. ببین انسان پیچیده است دیگه، یک عامل که نیست. گاهی با داشته های خوبی ممکن است وارد شود. الان تحلیل عمومی مونه که معمولا داشته خوبی نداریم، ولی فرض اینه که با یه داشته خوبی وارد شده است، ولی مثلا اون مراقبت در ورودی ها رو نداشته. 5 سال 4 سال انقدر ورودی های منفی شنیده که یه جای بریده. احتمالات دیگری وجود داره، بعد تحت تبلیغ مستقیم یک شیطان انسانی قرار گرفته و خطا شده. ولی یکی از علل اصلیش این است که بچه ها با اون باورهای لازم نمیرن. یعنی خیلی چیزا رو نمیدونن. خود بنده و شما ما چقدر چیزا رو میدونیم. ما ها گاهی اوقات دیگه گرفتار جاری زندگی شدیم. و الا اون یه بار براتون مثال زدم، بعضی از مثلا بزرگترها، یعنی ما گاهی تمرکز میکنیم رو تغییر بچه ها، بعد میبینیم مثلا مادرش هم فکر میکنه باید نیازهای عاطفیشو بالاخره آدم یه جوری برآورده کنه دیگه. حالا بله، خب من اینو بگم، حالا ببینیم، فکر میکنم یه خورده باید از زمانمون بگذاریم اگر اجازه بدیم. پایان دادن به گفتگو، جمع کردن بحث، گاهی خودش دردسر میشه. یعنی شما یهو یه نتیجه ای از صحبتتون با بچه‌تون میگیرین که این خودش بحران آفرین میشه. آقای راجرز نامی راجب این مهارتایی که ما صحبت کردیم و بخشش رو از در واقع دیدگاه های راجرز استخراج کردیم، یه توضیحی راجب زندگی خودش میده جالبه. در زندگی خود در برخی موارد احساس کردم که از مشکلات غیر قابل حل به حالت انفجار رسیدم، یا در چرخه‌ای دائمی گرفتار شدم و یا در یک بره اسیر احساس یأس و بی‌ارزشی شدم و اطمینان داشتم که به ورطه روانگسستگی می‌غلطم. یعنی خیلی زندگیم سخت شده بود. اما احساس می‌کنم به این جهت که در این موارد افرادی را در اختیار داشتم که به حرف‌هایم گوش کنند و به همین دلیل مرا از اختشاش احساساتم بیرون بیاورند، از بسیاری دیگر خوش اقبال تر بودم. خدا این لطف را در حق من روا داشته که کسانی وجود داشته اند که با عمقی بیشتر از شناخت خودم به حرفهایم گوش کرده اند. این افراد بدون هر گونه قضاوت، تشخیص و ارزشگذاری یا ارزیابی سخنانم را شنیده اند. آنها صرفاً به هر آنچه می گفتم گوش دادند، آن را روشن کرده اند و در مواقع لزوم به آنها پاسخ دادند. گاهی من بحثو که روشن کنم بگم ببین عزیزم اینی که شما میگی یعنی اینا. گاهی هم لازمه که وارد بشه و اعلام نظر بکنه، بگه نه، اینجا تو داری از یه چیزایی سخن میگی که با داشته ها ارزش ها با شخصیت تو نمیخونه. میتوانم با اطمینان بگویم زمانی که در پریشانی روانشناختی باشید و کسی بدون قضاوت در مورد شما و بدون تلاش برای برعهده گرفتن مسئولیت شما و بدون اینکه تلاش نماید بر شما اعمال نفوذ کند به حرفهایتان گوش کند، لذت فوق‌العاده و غریبی میبرید. یه موقع فرد بخواد منو راهنمایی کنه، یه موقع میخواد قسمتهای مبهم رو برام آشکار کنه، یه موقع یه جوری وارد میشه که شما احساس خطر میکنی. منظور از احساس نفوذ اینه، یعنی احساس خطر نکنه ولی من تو رو کمکت میکنم که قسمتهای مبهمی رو که توجه نداری برات آشکار بشه. این کار در چنین مواردی تنش مرا آرام کرده است. این عمل به من اجازه داده تا احساسات، تقصیرها، یأس و سردرگمیهای هراس‌آوری که بخشی از حالت من بوده است را بیان کنم. یه میدانی پیدا کنه بگه ناراحتیش رو. زمانی که کسی به من و حرفهایم توجه کرده است، قادر شدم دنیای خود را به شیوه جدید دریابم و به پیش بروم. مثال اون گفتگوهای اولیه رو یادتون باشه، وقتی بهش میدان میدادی حرف میزد میگفت آها، مثل این که مشکل من این بود. خودش از بالا داره به زندگی خودش. شگفت‌آور است که هرگاه کسی به حرفهای انسان گوش کند، احساساتی که کاملا دردناک بوده اند تحمل پذیر میشه. شگفت‌آور است که هرگاه به حرفهای انسان گوش کنند و او را دریابند، چگونه عواملی که غیر قابل هر بودند حل می شوند و سردرگمی هایی که درمان ناپذیر به نظر می رسیدند به جریان های نسبتا روشنی تبدیل می شوند. وقتی تعریف می کنی انگار راه بر شما باز می شه. من وهله هایی را که در آنها از چنین حساسیت و گوش دادن همدلانه میگه با دقت گوش می داد، حساس بود در شنیدن ولی همدلانه بود و با تمرکز برخوردار بودم بسیار گرامی می‌دارم. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. تقدیم به محضر مقدس امیر المؤمنین صلواتی خیر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خیلی ممنون از توجهتون و صبر و حوصلتون.